صبحانه با خبر.
هفته صبح، هفته روز شنبه، اولین روز هفته، روز شروع دوباره کار و تلاش بعد از چند روز تعطیلی اساسی که شما در ایران داشتید و ما از اینجا کلی بهش حسودیمون شد. دیروز هم گفتم که ما قرار هست صبحانه با خبر رو هر روز به یکی از بخش‌های ایران زیبا تقدیم بکنیم. دیروز صبحانه با خبر رو تقدیم کردیم به گیلانی ها و مازندرانی های عزیز، امروز تقدیم میکنیم به شما که در لرستان صدای ما رو میشنوید. شما اهالی لرستان که صدای ما رو از کوههای زیبای زاگرس میشنوید، ایرانی های سخت کوش و پیشانی بلند و سرفراز، صبحتون بخیر. اینجا صبحانه با خبر هست. دوازدهم شهریور ماه هست، آخرین ماه تابستان گرم رو پشت سر میگذاریم و کم کم شما هر جای ایران که باشید بوی خوش پاییز شاعرانه رو حس میکنید که داره از راه میرسه تا درخت های شهرتون رو هزار رنگ بکنه. پس نفس عمیق بکشید، اگر هوای سالم اون اطراف پیدا میشه نفس عمیق بکشید. من فهیمه خضری‌دری هستم، اینجا رادیو فردا، صبحانه با خبر رو میشنوید. سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید صبحانه، صبحانه با خبر. با یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبحگاهی سر سفره‌های صبحانه شما اومدیم. میخوایم بهتون خبر بدیم از ایران و جهان، از هر چیزی زیر این آسمان نیلی زشت و زیبا. اینجا صبحانه با خبره، پس بیایید با هم چاق سلامتی کنیم با جهان. بیایید آب بدیم به اون گلدون کوچک زیبا که پشت پنجره است. بیایید تازه بشیم، آشتی کنیم، صلح کنیم، دوستی کنیم. بیایید سلام کنیم دوباره به آفتاب. یادتون نره که صبحانه مهمترین وعده غذاییه و ما این مهمترین وعده غذایی رو با خبر همراه میکنیم برای شما. همکارم مهرداد میردامادی هم در استودیوست در کنار من و کلی خبر خوش همراه خوش آباده. به رسم همیشه قبل از هر چیز نوبت رو به خبرها میدیم. برنامه رو شروع میکنیم با سلام با آقای میردامادی و ازشون خواهش میکنیم که صبحانه با خبر ما رو امروز کلید بزنن با خبر.
سلام، صبح بخیر شنوندگان ارجمند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید به طور فزاینده‌ای از امکان وجود جنبه نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به احتمال وجود فعالیت‌های هسته‌ای فاش نشده در گذشته و یا در حال حاضر در ایران با مشارکت سازمان‌های نظامی، همچون فعالیت‌هایی در ارتباط با تولید بار هسته‌ای برای موشک اشاره دارد. گزارش آژانس همچنین حاکی است که ایران با برنامه‌اش برای کسب توانایی جهت تولید مستقل کلیه تجهیزات و مواد هسته‌ای لازم برای اداره برنامه هسته‌ایش به پیش می‌رود. شورای امنیت سازمان ملل در 4 نوبت تحریم‌هایی بر ایران به خاطر مخالفت تهران با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش اعمال کرده است. در آنکارا اعلام شد ترکیه بنا دارد تا پایان سال جاری میلادی رادارهای هشدار دهنده به عنوان بخشی از دفاع موشکی ناتو را در خاک خود مستقر سازد. سلچوک اونال، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفته است که مذاکرات فنی درباره استقرار سیستم دفاع موشکی به آخرین مراحل خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اضافه کرد که این سیستم از طرف آمریکا به ناتو تحویل داده شده و در برگیرنده رادارهای هشدار دهنده است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه از تصمیم ترکیه استقبال کرد و آن را قدم مهمی در به سرانجام رساندن طرح دفاع موشکی برای حفاظت از اروپا در برابر تهدید موشک‌های بالستیک و دوربرد توصیف کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید از تنش پیش آمده در روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل بسیار متاسف است. باگیمون در بیانیه خود در این باره آورده از اینکه گزارش تحقیق سازمان ملل نتوانسته آرامش را به روابط دو کشور بازگرداند سرخورده شده است. تنش در روابط آنکارا تل آویو در پی انتشار گزارش تحقیق سازمان ملل در مورد حمله نیروی دریایی اسرائیل به کشتی حامل کمک به مردم غزه روی داد. در جریان این حمله که خرداد ماه سال گذشته اتفاق افتاد، 9 تبعه ترکیه کشته شدند. روز جمعه در آنکارا اعلام شد که از سفیر اسرائیل خواسته شده تا خاک ترکیه را ترک گوید. همزمان ترکیه کلیه همکاری‌های نظامی خود با اسرائیل را به حال تعلیق درآورد. و خبر آخر آنکه اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شمار دیگری از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌های خود کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در لهستان اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب‌های رژیم بشار اسد، واردات نفت از سوریه از تاریخ 15 نوامبر 2.5 دیگر متوقف خواهد شد. اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه همچنین 7 مقام دیگر حکومت سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
سپاسگزارم همکارم مهداد میردامادی که تا پایان این صبحانه با خبر باز هم به استودیوی خبر برمیگردن و همراه ما هستن با خبرهای تازه. اما میریم ببینیم که روی این میز صبحانه با خبر امروز 12 شهریور ماه شنبه اولین روز هفته سردبیر ما میرعلی حسینی برای شما چه تدارک دیده. در این صبحانه با خبر 12 شهریور ماه شنبه به بحران میان دو کشور ترکیه و اسرائیل میپردازیم. دعوا بین این دو کشور بالا گرفته. ما هم سری میزنیم ببینیم که ماجرا از چه قراره. اما ورزش دوستان، اونایی که صبحشون رو دست کم با چند حرکت کششی و نرمش صبحگاهی شروع میکنن، اونایی که پیگیر اخبار جهان ورزشی هستن و اونایی که دیشب رفتن استادیوم آزادی و تیم ملی ایران رو در برابر اندونزی تشویق کردن، برای اونا خبر و تحلیل ورزشی خواهیم داشت. و نفت، طلای سیاه، بلای سیاه یا هرچه که هست این روزها در ایران همچنان خبرسازه. در گفتار اقتصادی امروز صبح به ماجراهای مربوط به نفت و گاز ایران هم میپردازیم. خلاصه که گزارش و موسیقی و خبر و شما هم پای میز صبحانه. این سفره دیگه هیچی کم نداره. سفره صبحانه با خبر، با ما بمونید و همراهی کنید. بسیار خوب، 8 دقیقه گذشته از 7 صبح در ایران. صدای ما رو سر میز صبحانه هاتون، سفره صبحانه هاتون میشنوید. اینجا رادیو فرداست و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. میریم به سراغ گزارش هایی که برای شما همکارانم آماده کردند. در خبرها هم شنیدید که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز تأسف شدید کرده درباره بحران روزافزون در روابط ترکیه و اسرائیل، بحرانی که مدتی است روابط ترکیه و اسرائیل رو در بر گرفته و وزیر امور خارجه ترکیه هم اخراج سفیر اسرائیل رو از کشورش تایید کرده. ایلیا جزیری همکار رادیو فردا در خاورمیانه است و نگاهی کرده به همین موضوع. با هم میشنویم.
ترکیه تصمیم گرفت اسرائیل را از لیست دوستان خود خارج کند. با این لهجه و این کلمات موضع ترکیه اعلام شد، در حالی که نشانه های خشم بر چهره احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور هویدا بود، آن هم هنگامی که از اقدام های کشورش برای تنبیه اسرائیل سخن می گفت. این اقدام ها به دلیل این اعمال می شود که اسرائیل عذرخواهی به دلیل کشتن 9 تبعه ترکیه که سوار ناوگان آزادی در سال گذشته بودند را نپذیرفت. ناوگانی که به منظور در هم شکستن محاصره نوار غزه فلسطین و رساندن کمک به ساکنان آن به سوی این منطقه در حال حرکت بود. در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی به این ناوگان 9 تبعه ترکیه کشته شدند. غزه از سال 2007 پس از در دست گرفتن کنترل آن توسط نیروهای حماس در محاصره ارتش اسرائیل قرار دارد. مقام‌های اسرائیلی هدف از این محاصره را جلوگیری از موشکباران شهرک‌های اسرائیلی نشین توسط گروه‌های مسلح فلسطینی عنوان می‌کنند. ترکیه تصمیم گرفته است نمایندگی اسرائیل در خاک خود را تا سطح کاردار دوم کاهش دهد و این به معنی اخراج سفیر اسرائیل از خاک ترکیه است. آنکارا همچنین تمام معاهده‌های نظامی با تل آویو را به حال تعلیق درآورد. موانعی نیز در دریانوردی اسرائیل در آب‌های ترکیه ایجاد کرد. محاصره نوار غزه را غیر قانونی خواند و اعلام کرد مسئولان حمله به ناوگان آزادی را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. داوود اوغلو در این باره گفت:
هیچ‌بیر دهت حقوقون üstünde değil.
دولتی بالای قانون وجود ندارد. جهان تغییر می‌کند و این روزها می‌بینیم چگونه هر کس جنایتی علیه انسانیت انجام می‌دهد مجازات می‌شود. درس کردن گزارش سازمان ملل متحد درباره حادثه ناوگان آزادی به رسانه‌ها آنکارا را خشمگین کرده است. ترکیه در انتظار نتایج میانجیگری آمریکا برای قانع کردن اسرائیل به معذرت خواهی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بود. اسرائیل اما بار دیگر نه عذرخواهی را پذیرفت و نه پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان را. تل آویو در این موضع خود نیز به گزارش سازمان ملل استناد کرد. این گزارش محاصره نوار غزه را مشروع خوانده و ابراز تأسف اسرائیل و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان را کافی دانسته است. مسئله ای که به نظر می‌رسد به بحرانی تر شدن روابط میان ترکیه و اسرائیل بیانجامد. دست کم تا زمانی که یکی از دو دولت در ترکیه یا اسرائیل از قدرت کنار رود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما اگر با ما همراه بمونید در همین زمینه بعد از ساعت 8 صبح حدوداً درباره بحران در روابط ترکیه و اسرائیل نظر یک کارشناس رو هم جویا شدیم که تا موقع آماده پخش خواهد بود و خواهید شنید. اما حالا نوبت پخش رو میدیم به اقتصاد. میریم به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که امروز به موضوع نفت و گاز و استخراج نفت و گاز در ایران پرداخته. سلام، صبح بخیر آقای خاوند و خیلی خوش آمدید به این صبحانه با خبر. امروز همراه با ما هستید با گفتگوی اقتصادی.
صبح شما بخیر خانم خضر حیدری و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در صبحانه با خبر دیگری با هم در مورد استخراج منابع نفت در ایران و محدودیت‌ها و مشکلاتی که هست صحبت کردیم. بد نیست که امروز هم موضوع رو ادامه بدیم، به خصوص با توجه به نقشی که روسیه و چین در میدان‌های نفت و گاز ایران دارن و به نظر میرسه که این نقش و حضورشون کمتر شده در طول ماهای گذشته. فکر میکنید که چرا مسکو و پکن مشارکت فعالانه در طرح‌های نفت و گاز ایران ندارند اخیراً؟
هم روسیه و هم چین به عنوان متحدان اصلی ایران در صحنه بین‌المللی شناخته شدند. روسیه مهمترین تأمین کننده نیازهای نظامی جمهوری اسلامی هست. چین هم مهمترین شریک بازرگانی ایران. هر دوی این قدرت ها هم صاحب قولهای بزرگ انرژی هستند که تقریبا در تمام دنیا فعالند. به عنوان نمونه کافیست اشاره کنیم به حضور روبه گسترش شرکت های چینی و روسی در عراق یا در آسیای میانه. در عوض شرکت های روسی و چینی در میدان های نفت و گاز ایران حضور بسیار کمرنگی دارند و حتی به تازگی منفعلتر هم شدند. چرا این تناقض وجود داره بین نقش سیاسی این دو قدرت در قبال جمهوری اسلامی و رفتار بسیار سردی که اونها در مورد همکاری با ایران در عرصه نفت و گاز از خودشون نشون میدن، در حالی که میدونن ایران بیش از همه به سرمایه و تکنولوژی نیاز داره برای سرپا نگه داشتن مهمترین دستگاه اقتصادیش؟ من فکر میکنم که دلیل اصلی این تناقض تنگتر شدن هرچه بیشتر روابط پکن و مسکو هست با واشنگتن در زمینه انرژی. این روابط با آمریکا برای روس‌ها و چینی‌ها اونقدر اهمیت داره که اونها حاضر نیستند با حضور فعال در میدانهای نفتی و گازی ایران به همکاریهای خودشون با آمریکا ضربه وارد بکنند.
آقای خاوند، حالا با توجه به صحبت‌های شما میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که قراردادش رو با شرکت گازپروم، شرکت روسی گازپروم، درباره میدان نفتی آذر لغو کرده و حق بهره برداری از این میدان رو در عوض سپرده به کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های ایرانی. فکر می‌کنید چه دلیلی باعث قطع همکاری میان ایران و مسکو شده در این زمینه؟
به گفته محمد رضا سجادی، سفیر ایران در مسکو، شرکت گازپروم، یا دقیق‌تر بگیم شعبه اون موسوم به گازپروم نفت، از انجام تعهدات خودش سر باز زده و ابتکار دولت جمهوری اسلامی پاسخی بوده به این وقت کشی. ولی حالت انفعالی شرکت‌های روسی در میدان‌های نفت و گاز ایران دلیل مهمتری داره و اون هم اینه که روسیه بدون اینکه رسما اعلام بکنه عملا تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی جمهوری اسلامی رو تا حدود زیادی رعایت میکنه. هفته گذشته یک قرارداد استراتژیک امضا شد بین شرکت روسی روسنف و شرکت آمریکایی اکسون موبیل که بر پایه اون روس‌ها حضور نیرومندی خواهند داشت از این پس در خاک آمریکا، و آمریکایی‌ها هم در روسیه به خصوص سیبری حضور سنگینی پیدا خواهند کرد. در این شرایط طبیعی است که مسکو در قبال ایران خیلی دست به عصار راه بره تا موجب نارضایتی واشنگتن نشه.
آقای خاوند، حالا ما به روسیه اشاره کردیم، اما مسئله چین هم مطرح است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های چینی هم ایرادهایی گرفتند که در میدان گازی پارس جنوبی مثلا وقت کشی می‌کنند. شما فکر می‌کنید که چین آیا به خاطر حفظ روابطش با آمریکاست که به منابع انرژی ایران بی‌علاقگی نشون میده؟
برای چین گاز و نفت ایران خیلی مهم است، ولی روابط ممتاز با آمریکا البته مهمتر است. قولهای نفتی چین به تازگی همکاری‌های گسترده‌ای رو با شرکت‌های آمریکایی شروع کردند، رویدادی که طبعاً به کاهش باز هم بیشتر حضور آنها در میدان‌های نفت و گاز ایران منجر شده و در آینده بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز صبح رادیو فردا. آقای خاوند، شما رو تا صبحانه با خبری دیگر به خودم میسپارم.
متشکرم خانم خضری داری.
بله، این گفتگو شنیدید. حالا ساعت 7:18 است و وقت اونه که سری بزنیم به مطبوعات امروز چاپ تهران با شهرام رفیع‌زاده. شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، همراه ما هستید. سلام آقای رفیع‌زاده، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
درود بر شما خانم ایدری، صبحتون بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
سپاسگزارم. با هم دیگه مروری میکنیم روزنامه‌های روز شنبه رو که بعد از چند روز تعطیلی منتشر شدن در تهران، از جمله روزنامه شرق رو که به نقل از وزیر آموزش و پرورش گفته است که کتاب‌های درسی برای مبارزه با جنگ نرم قرار هست تغییر بکنن. آقای رفیع‌زاده،
بله، امروز روزنامه شرق یک گفتگوی اختصاصی با وزیر آموزش و پرورش منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که وزارت آموزش و پرورش قرار هست از امسال دست به تغییراتی در کتاب‌های درسی دانش آموزان بزنه، به این دلیل که به گفته وزیر آموزش و پرورش مبارزه با جنگ نرم در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته. البته آقای حاجی بابایی چند تا نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرده. یکی این که کتاب آمادگی دفاعی رو ایشون گفته از امسال به شکل تئوری درس نخواهیم داد در مدارس، بلکه به شکل عملی خواهد بود و به همین منظور دست کم 900 هزار دانش آموز دبیرستانی به مناطقی که از گذشته و از جنگ باقی موندن اعزام خواهند شد تا اونجا تعلیمات نظامی رو فرا بگیرن. و البته در این حال ایشون یک کتاب جدید رو هم معرفی کرده، آموزش آداب مهارت‌های زندگی اسلامی، که این هم قراره در مدارس از این پس تدریس بشه.
بسیار خوب، بریم به سراغ روزنامه‌های دیگه. آقای رفیع‌زاده، دو روزنامه قدس و خراسان هر دو درباره ورود قوه قضاییه به اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات نوشتن. در این مورد آقای رفیع‌زاده جزئیات بیشتر چیست؟
بعد از اون که خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات در استان خوزستان فاش شد، مقامات مختلف و روزنامه‌های مختلف مطالب البته به شکل قطره چکانی در این زمینه منتشر کردند. امروز روزنامه‌های قدس و خراسان گزارش دادن از قول آقای اصغر ابوالحسنی که معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی هست، قوه قضاییه به گفته ایشون وارد این ماجرا شده و قرار هست که بعد از پیگیری این اختلاس 3000 میلیارد تومانی که از اون به عنوان بزرگترین اختلاس در سیستم بانکی ایران نام برده میشه، اطلاعات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار بدن، به این دلیل که تاکنون به طور رسمی اسامی متهمین این پرونده اعلام نشده و همچنین نسبت اونها با مقامات حکومتی.
آقای رفیع‌زاده، سریع هم بزنیم به کیهان و رسالت که درباره انتخابات نوشتن، انتخابات مجلس نهم. کیهان و رسالت هر دوشون درباره ابعاد پروژه دشمن در انتخابات مجلس نهم خبری دارند.
این دو روزنامه کیهان و رسالت از روزنامه‌هایی هستند که به جناح حاکم وابسته هستند و بر همین اساس پس از ابراز نگرانی که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته ابراز کرد در ارتباط با احتمال ناامنی پس از انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، این روزنامه‌ها هم استقبال کردند از اظهارات ایشون و گزارش‌هایی رو برای تایید حرف‌های آقای خامنه‌ای منتشر کردند. روزنامه کیهان ادعا کرده که همیشه انتخابات همونطوری که آقای خامنه‌ای گفته یک حادثه چالش برانگیز هست و بر همین اساس این روزنامه مدعی شده که دشمن قرار هست منازعه قدرت و تشکیک در سلامت انتخابات رو در دستور کار خودش قرار بده. روزنامه رسالت هم نوشته که ما باید انتخابات مجلس رو طوری برگزار بکنیم که امنیت ملی به خطر نیفته.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و عناوین روزنامه‌های صبح روز شنبه در تهران. همراه خواهیم بود البته با شما آقای رفیع‌زاده برای مروری بر خبرهای سایر استان‌ها و شهرستان‌ها در ایران. خب اما صبحانه با خبر که بدون موسیقی نمیشه. انتخاب خیلی قشنگی کردن همکارانم در بخش موسیقی برای صبحانه با خبر امروز برای شما، آهسته آهسته از گروه دنگ شو. گروه دنگ شو رو نسل جوانتر ایرانی هم خیلی خوب میشناسن، هم خیلی دوستشون دارن. تعدادی جوان خلاق هستن با ایده های نو، اجراهای متفاوت و جنس دیگه از موسیقی ایرانی رو ارائه میکنن، یه جنسی که بیشباهت به موسیقی تلفیقی نیست. بچه‌های گروه دنگشو قبلاً آلبوم لالای ارواح رو در ایران منتشر کرده بودن ولی حالا مدتی است که در مالزی دارن فعالیت میکنن و کارشون ادامه میدن. آخرین آلبومشون شیراز 40 ساله واقعاً آلبوم زیبایی بود. از همین آلبوم خیلی زیبا آهنگ آهسته آهسته رو همکارانم براتون انتخاب کردن.
مدام در خونت تو مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونت تو
یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی به خدا نگهت از خاطرم
یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی
آهسته آهسته رو میشنوید، کاری از گروه دنگ شو از آلبوم اخیر این گروه شیراز 40 ساله. اینجا صبحانه با خبر هست، داریم قسمت شما رو از موسیقی امروز تقدیمتون میکنیم. با این کار قشنگ گروه دنگ شو که البته ورژن قدیمیشم حتما به یاد همتون هست که خانم دلکش اون رو خونده بودند، میریم به سراغ خبرهای ورزشی، جهان ورزش با حبیب روشنزاده که البته الان فقط خبرها رو خواهیم شنید. در بخش سوم همین صبحانه با خبر تحلیل ورزشی رو هم با آقای روشنزاده همراه خواهیم بود.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال اندونزی را در نخستین گام از مرحله گروهی 4 تیمی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 شکست داد. مسابقه دو تیم جمعه شب در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 70,000 تماشاگر برگزار شد و ایران با 2 گل از جواد نکونام و 1 گل توسط آندرانیک تیموریان 3-0 بر اندونزی پیروز شد. حریفان دیگر ایران در گروه 5 مقدماتی قطر و بحرین در دوحه بدون گل مساوی شدند. ایران در دومین گام از مسابقات مقدماتی روز سه‌شنبه باید به مساف قطر برود و اندونزی در جاکارتا با بحرین دیدار خواهد داشت. شب گذشته در 8 نقطه دیگر آسیا نیز بازی‌های مقدماتی جام جهانی برگزار شد و این نتایج به دست آمد. در گروه 4 عربستان در مسقط بدون گل با عمان مساوی کرد و استرالیا در بریسبین 2-1 از صد تایلند گذشت. در گروه 3 کره شمالی در توکیو با 1 گل از ژاپن شکست خورد و تاجیکستان هم در خانه با همین نتیجه یعنی 1-0 بازی را به ازبکستان واگذار کرد. پرگلترین بازی ها در گروه 2 بود که کره جنوبی با پیروزی 6 گله لبنان را بدرقه کرد و کویت در امارات متحده عربی 3-2 به پیروزی رسید. اما مهمترین حادثه شکست عراق بود در گروه 1 در خانه. عراق که 4 سال پیش صاحب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا شده بود، دیشب در اربیل با 2 گل در برابر اردن تسلیم شد.
والانطلاق عامر ذيب الذيب الله يا الله.
در همین گروه یعنی گروه 1 چین 2-1 سنگاپور را شکست داد. دنباله بازی‌های مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا روز سه‌شنبه پیگیری خواهد شد. شب گذشته چند مسابقه دوستانه فوتبال در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. از جمله در کلکته واقع در هند، تیم ملی فوتبال آرژانتین ونزوئلا را 1-0 شکست داد و در سوئیس اسپانیا قهرمان جهان در مقابل شیلی 3-2 برنده شد. 2 گل از 3 گل اسپانیا را فابرگاس به ثمر رساند، ضمن که فابرگاس 1 پنالتی را هم از دست داد. مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک به 6th روز خود رسید و از حوادث مهم این روز حذف ماریا شاراپووا تنیسباز برجسته جهان بود. شاراپووا بازیکن شماره 4 جهان از روسیه در مقابل بازیکن شماره 27 فلاویا پنتا از ایتالیا شکست خورد و با این مسابقات وداع گفت. در بخش مردان در مسابقات اوپن آمریکا، اندی ماری تنیسباز بریتانیایی و شماره 4 جهان با پیروزی در برابر رابین هاس از هلند در 1 مسابقه که 5 ست طول کشید به دور سوم راه یافت. و در مسابقات 2 میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی 1 رکورد جدید در پرتاب نیزه بانوان به ثبت رسید. ماریا آباکوموا از روسیه نیزه را 71.99 متر پرتاب کرد و 1 رکورد تازه برای مسابقات جهانی به نام خود به ثبت رساند. در جدول مدال‌های مسابقات جهانی دو میدانی آمریکا با مجموع 16 مدال اول است. کنیا و روسیه به ترتیب با 13 و 12 مدال دوم و سوم هستند.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همراه با شما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. در کنار شما که از ساعت 7 صبح امروز ما را همراهی کردید و صبحتون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید، یا با شما شنونده عزیزی که همین الان رادیو فردا رو گرفتید و به صبحانه با خبر امروز پیوستید. در این نیمه بعد از خبرها البته بعض تازه‌های کتاب گرفته تا راهکارهایی برای افزایش امنیت در فضای اینترنتی براتون خواهیم گفت. در این زمینه گفتگوی مخصوص داریم که حالا به موقعشون رو براتون پخش میکنیم. پیش از اون اجازه بدید که بریم به سراغ خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی میگوید با ادامه ثبات و آرامش در ترابلوس پس از سرنگونی حکومت قذافی، مقر این شورا از بنغازی به پایتخت منتقل خواهد شد. در آنکارا اعلام شد ترکیه بنا دارد تا پایان سال جاری میلادی رادارهای هشدار دهنده به عنوان بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو را در خاک خود مستقر سازد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از تنش پیش آمده در روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل بسیار متاسف است. بانگیمون در بیانیه خود در این باره آورده از اینکه گزارش تحقیق سازمان ملل نتوانسته آرامش را به روابط دو کشور بازگرداند سرخورده شده است. و اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شماری دیگر از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌های خود قرار داد.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی و خلاصه ای از مهمترین خبرها که با هم شنیدیم. اما این بخش از صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با تازه های کتاب. فرج سرکوهی پرداخته به تازه های کتاب به مناسبت انتشار کار جدید ری برادبری. با هم بشنویم.
دنیای نشر.
ری برادبری از خلاق‌ترین، پرخواننده‌ترین و مشهورترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی است و کتاب زن در هنر نویسندگی که برگردان فارسی آن با ترجمه روان و زیبای پرویز دوایی در هفته‌های اخیر منتشر شد، فصل‌های از زندگی، تجربه‌ها و بیش از هر چه عشق برادبری را به نویسندگی روایت و تصویر می‌کند. برخی آثار زیبای ری برادبری پیش از این به فارسی ترجمه و خوانندگان فارسی زبان نیز با نام و آثار او آشنا هستند. ایرانیان و بسیاری از مردم جهان ری برادبری را با رمان زیبای فارنهایت 451 و فیلمی با ارزش به همین نام می‌شناسند که فرانسوا تروفو، کارگردان خلاق فرانسوی و چهره‌های مطرح موج نو سینمای فرانسه، در سال 1966 بر اساس این رمان ساخت. گروهی شورشی در برابر حکومتی مستبد و ضد فرهنگ که کتاب‌ها و آثار هنری را می‌سوزاند مقاومت می‌کند. برخی اعضای گروه به جنگل‌ها پناه می‌برند و هر یک کتابی را به یاد می‌سپارند و برای دیگران نقل می‌کنند تا فرهنگ بشری را از دست برد حکومتی مستبد که کمر به قتل فرهنگ بسته است نجات دهند. مقاومت حافظه در برابر نابودی فرهنگ شکل می‌گیرد. یکی از اعضای گروه کتابسوز به گروه حافظان فرهنگ و کتاب می‌پیوندد. این موضوع و پیرنگ بر ساخته شده بر آن در اون مایه اصلی رمان فارنهایت 451 است. این رمان نظامی توتالیتر و ضد فرهنگ، اختناق فرهنگی بر جامعه و مقاومت آدمیان در برابر حذف فرهنگی را با خلاقیت تصویر می‌کند. رمان به ژانر علمی تخیلی تعلق دارد، اما برخی حکومت‌ها در جهان واقعی نمونه‌هایی از حکومت تخیلی این رمان را مجسم می‌کنند. ری برادبری که اکنون به تقریب 90 ساله است، در 8 مقاله کتاب زن در هنر نویسندگی حاصل بیش از 7 دهه تجربه نوشتن و عشق پرشور خود را به داستان نویسی، تصویر و به گفته مترجم چگونه نویسنده شدن خود و فراز و نشیب‌های راه درازی را که طی کرده نقل و می‌کوشد تا تجربه‌های حرفه‌ای خود را به خواننده کتاب منتقل کند. در ترجمه فارسی زن در هنر نویسندگی فصلی از متن اصلی با عنوان ذهن پنهان که به شعری روایی میماند ترجمه نشده است، اما تسلط پرویز دوایی مترجم کتاب بر زبانهای مبدأ و مقصد و نثر زیبا و روان او، این کتاب را به یکی از بهترین ترجمه های آثار برادبری در زبان فارسی برکشیده است. پرویز دوایی از پایه‌گذاران نقد فیلم در ایران و از اثرگذارترین منتقدان فیلم در دهه های 40 و 50 بود. او در سه دهه اخیر کتاب هایی چون بچه هالیوود، استعلا و تنهایی پرهیاهو را به فارسی ترجمه و در داستان نویسی نیز تجربه های موفقی چون باغ، بازگشت یک سوار، سبزپری و ایستگاه آبشار را در کارنامه خود ثبت کرده است. ری برادبری در سال 1920 در آمریکا متولد شد. در نوجوانی همراه با خانواده خود از زادگاه خود به لس آنجلس مهاجرت کرد. پس از اتمام دبیرستان برای گذران زندگی به روزنامه‌نویسی پرداخت. نخستین داستان او در سال 1941 و نخستین کتاب او با عنوان دریاچه یک سال بعد منتشر شدند. در سال 1945 جایزه معتبر بهترین داستان کوتاه سال آمریکا را برای داستان بازی بزرگ سیاه و سفید دریافت کرد. ری برادبری با انتشار رمان داستان‌های مریخ به شهرت رسید و مجموعه داستان‌های کوتاه مرد مصور شهرت او را به میان مردم عادی برد. برادبری تا کنون بیش از 9 رمان، 16 مجموعه داستان، چند فیلمنامه، نمایشنامه و کتاب برای کودکان منتشر کرده است. از مهمترین آثار او میتوان به کتاب‌های مرد خالکوبی شده، کارناوال تاریک، سیب‌های طلایی خورشید، کشور اکتبر، یک درمان برای مالی خولیا، من بدن الکتریکی را می سرایم و بسیار پس از نیمه شب اشاره کرد.
بسیار خوب، در مورد تازه های کتاب شنیدیم از فرج سرکوهی و حالا یک ترانه خیلی خیلی زیبا، خاطر انگیز و دوست داشتنی که من فکر میکنم هیچ کس نباشه که این ترانه رو نشنیده باشه. ترانه همسفر، خواننده گوگوش، آهنگساز واروژان. همسفر شاید شما رو به یاد یک فیلم سینمایی هم بندازه، فیلمی به همین نام که مسعود اسداللهی کارگردانش کرده بود و نقشه اول اون رو گوگوش و بهروز وثوقی بازی میکردن. اون فیلم هم از خاطر انگیز های سینمای ایران هست. بشنویم صدای خانم گوگوش رو.
فاجعه بودنت امنیت، تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. تکیه گاه من خوبه مثل تن تو، با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم.
نیاز به معرفی نداره که این صدای خانم گوگوش هست و این ترانه زیبای همسفر. اینجا هم صبحانه با خبر.
ترانه من چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه همسفر تو بود، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی میشد چه سفر ای تو تکیه گاه من.
ترانه زیبای همسفر رو شنیدید از خانم گوگوش و کاری از واروژان. انتخاب همکارانم بود برای این بخش از صبحانه با خبر برای شما همراهان همیشگی ما در رادیو فردا. اما چند روز گذشته برای کاربران اینترنتی و برای کسایی که شب و روزشون رو توی فیسبوک هستن یا در حال توییت کردنن یا نه حتی برای اونها، برای حتی کسایی که یک ایمیل هم تا به حال فرستادن یا گرفتن، میتونیم بگیم که روزهای استراب و نگرانی بود. خبر اومد که در ایران جیمیل هک شده و امکان دسترسی به صندوق پستی کاربران اینترنتی یا همون میل باکس اونها ظاهرا فراهم شده. خب این مسئله یک بار دیگر توجه همه رو جلب کرد به مسئله مهم امنیت اطلاعات و امنیت در جهان مجازی در اینترنت. بنابراین ما فکر کردیم که در این صبحانه با خبر یک سری نکات ایمنی رو از زبان یک کارشناس فناوری اطلاعات برای شما مطرح کنیم. احسان نوروزی مهمان این صبحانه با خبر، کارشناس فناوری اطلاعات و مسائل اینترنت و توصیه‌های خوبی برای شما داره. احسان نوروزی پژوهشگر فناوری اطلاعات و مسائل اینترنت مهمان ماست در این صبحانه با خبر. آقای نوروزی سلام، صبحتون بخیر، ممنون که به صبحانه با خبر ما پیوستین.
سلام، صبح شما هم بخیر.
این روزها هراس تازه‌ای به حال با انتشار خبر هک جیمیل در ایران بین کاربران ایرانی تولید شده. شما بهتر در جریانش هستین و حالا فارغ از این موضوع اصلا که مطرح شده اخیراً، من فکر می‌کنم بد نیست که اطلاعات بیشتری بدیم به شنوندگان رادیو فردا به طور کلی در زمینه امنیت در فضای مجازی، امنیت اینترنتی. آقای نوروزی میخوام از تو خواهش کنم به زبان ساده به شنوندگان صبحانه با خبر بگین که اصلا این امنیت مجازی دقیقاً چی هست و کمی بیشتر درباره این مدل از امنیت و اهمیتش برای شنوندگان ما بگین.
شاید بهتر باشه با یه سری مثالایی تشبیه کنیم به اتفاقی که توی زندگی روزمره میفته. مثلا شما طبیعتاً کلید خونتون رو در اختیار هر کسی قرار نمیدین یا مسائل دیگه از این دست. توی فضای مجازی هم دقیقاً همینطوریه. اطلاعاتی که شما دارین، دادهایی که دارین، هر روز بیشتر و بیشتر هم میشه. حریم خصوصیتون شاید یه ذره گسترده‌تر میشه و خب این دادهایی که اگر دست کسی باشه ممکنه بتونه بر ضد شما استفاده بشه. خیلی از آدما نمیدونن از داده‌ها ممکنه چه استفاده بشه و ممکنه من به عنوان کاربر ساده فکر کنم که اوکی، اتفاقاتی که توی فیسبوک من میفته، مسیجام، ایمیلام، چه اهمیتی ممکنه برای شما داشته باشه مثلا. ولی کسی که به نفوذ فکر میکنه، اولا لزوما شما رو هدف قرار نداده، اون میاد یک محدوده بزرگتری از آی پی ها رو که شناسه های اینترنتی هستن اسکن میکنه. توی اون محدوده بزرگ کسایی که آسیب پذیری دارن گیر میافتن تو دام های مختلف. اون وقت شما میتونی یه هدف بالقوه باشی برای کسی که داره حمله میکنه، نفوذ میکنه.
خب آقای نوروزی با این شرایطی که دارین بهش اشاره میکنین، کاربرهای دنیای مجازی، کاربرهای اینترنت واقعا چه راهکارهایی پیش رو دارن که بتونن حتی مقدور امکان و ریسک دسترسی به اطلاعاتشون رو محدودتر و کمتر کنن؟ چون به هر حال اینکه اساسا این امکان رو از بین ببرن که وجود فکر میکنم نداره، بنابراین شاید بتونن که فقط یه مقدار این ریسک رو کمتر بکنن. در این زمینه اگه ممکنه کمی توضیح بدید.
دقیقا همینطوری که گفتیم، توی فضای مجازی هیچ چیزی وجود نداره که بتونه تضمین کننده امنیت شما باشه. متخصصای امنیت میگن یک سیستم امن سیستم خاموشه، فقط سیستم خاموشه که میشه نسبت به امنیتش مطمئن بود. مسئله اینجاست که بیشتر کاربرای دنیای مجازی درباره مسائل امنیتی چیزی نمیدونن. خب حقم دارن، خیلی هاش مسائل پیچیده ایه که بعضا متخصصا هم به سادگی نمیتونن درکش کنن. اما مسئله اینه که یه سری کارهایی رو میشه انجام داد برای پیشگیری. مثلا وقتی اثبات شده که این همه آسیب پذیری برای مرورگری مثل اینترنت اکسپلورر وجود داره، واقعا استفاده کردن ازش بالا بردن ریسکه. و بعد اینکه کاربرا به هر حال مسائلی که مرتبط با حریم خصوصی هست، مثلا اگر کاربر توییترن، اگر کاربر فیسبوکن، اگر کاربر گوگلن، اینا توی این سایت ها خیلی خوب و منظم تشریح میشه. دنبال کردن این مسائل کمک میکنه که کاربرا درک بهتری داشته باشن و به سادگی بتونن فضای امن‌تری رو برای خودشون توی زندگی دیجیتالشون بسازن.
آقای نوروزی من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، ولی اشاره کردید به فیسبوک. اتفاقا یکی از چالش‌های جهان مجازی همین فیسبوک این روزها. راه‌های افزایش امنیت در فیسبوک رو میشه تیتروار برای شنوندگان ما که ممکنه خیلی هاشون هم کاربر فیسبوک باشن بگین.
مسئله اینجاست که توی فیسبوک شما درک کنین با چه محدوده‌ای در ارتباطین. خیلی از کاربرا وجود دارن که الان پروفایل هاشون پابلیکه، یعنی شما میتونید و به عنوان یک کاربر فیسبوک از هر جایی به داده هایی که روی وال اینها هست به راحتی دسترسی پیدا کنید. خب این محدود کردنش خیلی مهمه، میتونه انتخاب آدم باشه که یه آیتم هایی رو هم پابلیک به اشتراک بذاره. این از تنظیماتی که الان جدیدن فیسبوکش اضافه کرده به امکاناتش. اما مسئله اینجاست که هر کسی باید بدونه با چه کسایی در تماس، ترجیحاً کسانی که در تماسن آدم‌های واقعی باشن. اتفاقی که در فضای مجازی الان داره میفته تلاش برای از بین بردن کار با هویت مستعاره. خیلی از آدما با هویت جعلی در واقع تلاش میکنن، میان، ما همشون رو میبینیم با اسمای نمیدونم ایکس ایرانی فلانی، اسمای عجیب و غریب اینجوری، ولی خیلی از اونا ممکنه واقعا نیروهای دولتی باشن، یعنی نیروهای وابسته به دولت باشن، کسانی که دارن تلاش میکنن ارتباطات آدم‌ها رو رهگیری کنن و از دل این ارتباطات شبکه‌ها رو شناسایی کنن.
آقای نوروزی، پس من همینجا میخوام این نکته رو مشخص بکنم که اگر که کاربران فیسبوک پروفایل عجب و غریب و بدون عکس و با نامه‌ای که به نظر مستعار میرسن رو بپذیرن به عنوان در واقع دوستشون در فیسبوک، ممکن که خودشون در معرض آسیب امنیت اطلاعاتی قرار بدن، درسته؟
قطعاً اینطوریه. یعنی شما به طور بالقوه ممکنه در حال مانیتور شدن توسط آدم هایی باشین که از نیاتشون خبر ندارین و لزوما ممکنه نیتشون خیر نباشه. مسئله اساسی دیگه استفاده از HTTPS. HTTPS در واقع به صورت ساده اگه بخوام بگیم یه پروتکل امن برای ارتباط. HTTPS میاد تمام این کانال های ارتباطی شما با یک وبسایت مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل گوگل، سرویس های مختلفش، گوگل پلاس یا جیمیل، این رو امن میکنه کاملا و دستیابی به اون داده ها اون وقت برای یه نفوذگر مستلزم اینه که دسترسی داشته باشه به کدهای مولد اون رمز. امکان این که بتونن از HTTPS استفاده کنن الان روی فیسبوک هست، روی توییتر هست. با فعال کردن یه تیک توی تنظیمات حریم خصوصی توی فیسبوک یا توییتر یا توی جیمیل میتونن همیشه با HTTPS وصل شن. راه‌های دیگه‌ای هم فیسبوک گذاشته مخصوصا برای کاربرانی که مثل شما، مثل من یا مثل خیلی های دیگه توی ایران مجبورن روزانه از سیستم‌های مختلفی به اکانتشون وصل شن. خب طبیعتاً امن‌ترین راه اینه که من همیشه از روی لپ‌تاپم یا از روی آیپدم به فیسبوک هم وصل شم. این امنیت منو بالاتر می‌بره. ولی وقتی من مجبورم دسترسی به اینترنت ندارم، مجبورم برم کافینت یا مجبورم از سر کارم بیام، اول باید HTTPS رو فعال کنم و دوم اینکه امکان استفاده از پسوردهای یه بار مصرف هست. یعنی یک کدی که همون لحظه تولید میشه از طریق موبایل به دست شما میرسه یا از هر طریق دیگه خودتون مشخص کنید، میتونه به ایمیلتون بیاد. اون کد یه بار مصرف فقط یک بار میتونید برای اتصال بهش از اون سیستم استفاده کنید، از اون سیستم مشخص استفاده کنید و بعد اون پسورد اکسپایر میشه، یعنی باطل میشه.
آقای نوروزی، به مسئله پسورد اشاره کردید. اگر بخوایم برگردیم به موضوع گوگل، پسورد دو مرحله‌ای که ظاهرا یک امکان جدیدی هست در تنظیم‌های گوگل، اگر ممکن هست در مورد این هم توضیحاتی بدین، شاید شنوندگان ما بتونن از پسورد‌های دو مرحله‌ای استفاده بکنن.
گوگل اومده برای افزایش امنیت کاربراش به پسورد یک چیز دیگه‌ای رو اضافه کرده که عبارت از یک کد امنیتی باز هم یه بار مصرف. این کد رو گوگل وقتی شما خودتون رو معرفی می‌کنید از طریق شماره تلفن به گوگل و یک بار به شما میده و سیستم‌های مختلفتون رو، مثلا من امروز روی آیفونم، روی آیپدم، روی لپتاپم به گوگل میخوام وصل شم، یک بار وارد میکنم و این کد برای 30 روز معتبره. ولی وقتی از یه جای دیگه بخوام دسترسی پیدا کنم بهش، مثلا روی سیستمی که توی محل کارمه یا توی کافینت، قطعا از من دوباره این وریفیکیشن کد رو میخواد، کدی که برای بررسی هویت منه. این فعال کردنش خیلی ساده است. با مراجعه به اکانت ستینگ کاربران میتونن ببینن گزینه تو استپ وریفیکیشن رو و بعد یک گزینه ادیسی داره کنارش که میتونن اونو فعالش کنن.
اما آقای نوروزی، دردسرها در این زندگی دیجیتال فقط به همین موارد محدود نمیشه. یک سری تله های ویروسی هم وجود داره که ممکنه که ندونن کاربران و به حال به دام این تله ها بیفتن. در این مورد هم اگر ممکن هست توصیه های ایمنی اگر دارید بفهمید.
شیوهایی که استفاده میشه بهش میگن سوشال انجینیرینگ، مهندسی اجتماعی، برنامه ریزی روی طمع آدم ها یا روی غرایز آدم ها یا روی حس کنجکاوی آدم ها برای دزدیدن اطلاعاتشون، شیر کردن یه سری عکس های سکسی، لینک هایی که میتونه جذابیت بصری شاید داشته باشه برای آدما، یا موضوعات روز. مثلا هیچ عکسی از بن لادن کشته شده شیر نشده بود، ولی هکرها اومدن یه عکس جعلی شیر کردن چون میدونستن کاربرا تو تیراژ میلیونی کلیک میکنن روی همچین چیزی. یا مثل اینه که الان من یه کدی بنویسم برای نفوذ و عکس قذافی رو بذارم در حالی که دستگیر شده و مثلا دستبند زدن بهش دارن میبرنش. خب این طبعا کاربرا روش کلیک میکنن، اما یه سری نشانه هایی هست که کاربرا باید بشناسن. وقتی همچین چیزایی میاد توی فیسبوک خیلی نباید به سادگی روش کلیک کنن و وقتی ریدایرکت شدن به یه جایی ترجیحاً باید خیلی سریع پسوردشون رو عوض کنن یا اطلاعاتشون رو سریع تلاش کنن به نوعی تغییر بدن که دسترسی به اکانتشون از جای دیگه ممکن نباشه.
سپاسگزارم احسان نوروزی پژوهشگر فناوری اتلاعات که امروز به صبحانه با خبر ما پیوستید و از این اطلاعات مفید ممنونم. امیدوارم که به درد شنوندگان صبحانه با خبر هم خورده باشه. بسیار خوب، علی ناظمی هم در انتظار پخش هست با خبرهایی از دنیای موسیقی در ایران و جهان. آقای ناظمی سلام، صبح شنبه‌تون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
صبح شنبه شما بخیر باشه خانم حیدری، امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
خیلی ممنونم. حالا که روز شنبه است و روز اول هفته، از همین اولین سوال بریم به سراغ مهمترین رویدادهایی که در حوزه موسیقی در این هفته خواهیم داشت در ایران.
امروز روزیه که فراخوان جشنواره موسیقی فجر که امسال در انتهای بهمن ماه برگزار میشه منتشر میشه و غیر از اون اتفاقی دیگه هم میفته، از جمله این که به مناسبت 60 سالگی حسین علیزاده، این آهنگساز نوازنده بزرگ موسیقی ایران، قراره که آثارش در شهر کتاب مرکزی تهران طی مراسمی بررسی بشه. شهر کتاب برگزار کننده این مراسم نقد و بررسی بوده طی هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته، امروز به علیزاده اختصاص داده. و یه خبر دیگه هم این که ماریو تقدسی، شاگرد پاواروتی، خواننده معروف جهان، امروز یک دوره کلاس آموزشیش رو آغاز میکنه به کمک آموزشگاه موسیقی کورال. ماریو تقدسی گفته که به خاطر استقبال زیاد مردم قراره که این کلاس‌ها رو سالی دو بار برگزار کنه.
خب آقای ناظمی اگه موافق باشین، بد نیست به مناسبت همین خبری که گفتین یه قطعه کوتاهی از پاواروتی هم الان با همراهان صبحانه با خبر بشنویم.
بله، انتخاب خیلی خوبیه.
ناظمی، آشوب‌های لندن ظاهراً علاوه بر خسارات‌هایی که به حوزه‌های مختلف در این شهر زده، به موسیقی هم سرایت کرده و اینطور که در خبرها بود یکی از انبارهای مهم موسیقی مستقل در لندن از بین رفته. در این مورد ممکنه که اگه جزئیات بیشتری دارید برای شنوندگان ما بگید.
یک انباری از آثار صوتی و تصویری گروه‌های مستقل و شرکت‌های مستقل موسیقی به آتیش کشیده شد در همون روزهای ابتدا. و این خسارت بزرگ به موسیقی و صنعت مستقل موسیقی بود، چون که می‌دونیم که صنعت موسیقی مستقل خیلی پشتوانه مالی نداره و این انبار وقتی از بین رفت، کلی از آثار بزرگم از بین رفت و جایگزین کردنش برای شرکت‌های کوچیک خیلی سخته. ولی اونجوری که دیلی تلگراف، روزنامه بریتانیایی، گزارش داده، به نظر میرسه که این انبار به شکل آمدانه ای آتیش گرفته و اون کسایی که آتیشش زدن آدمایی بودن که توی حوزه موسیقی فعالیت میکردن و میخواستن این خسارت رو وارد کنن. یک منبع موثق از محققین درباره این موضوع گفته که شورش پوششی بوده که بتونن این آدمای حرفه‌ای به این هدفشون دست پیدا کنن.
بسیار خوب، این هم از آشوب لندن و آسیبی که به موسیقی رسونده. آقای ناظمی، استینگ خواننده و آهنگساز بزرگ و خیلی محبوب جهان ظاهرا 60 ساله میشه و قرار هست که جشن تولد خیلی باشکوهی برای خودش بگیره.
درسته، این خواننده بریتانیایی قراره که یک اجرای خیلی ویژه در نیویورک انجام بده و آدمای بزرگی هم قراره که همراهیش بکنن در این اجرا، از جمله بروس اسپرینگستین، بیلی جو، لیدی گاگا و استیوی واندر. اما به غیر از اون بزنیم بگم که استینگ برای جشن تولد 60 سالگیش یک برنامه دیگه هم داره. میخواد یک نمایش موزیکال رو به روی صحنه ببره در نیویورک و در برادوی و این نمایش اختصاص داره به داستان‌های مردم شهر نیوکاسل در شمال شرق انگلیس و مربوط به دهه 80 میشه. البته پیشتر استینگ این تجربه نمایش موزیکال رو داشته.
به نظر میرسه که استینگ برای جشن تولدش خیلی فعال ظاهر شده. حالا بد نیست که برای طرفداران این خواننده محبوب یکی از کارهاش رو هم پخش بکنیم. Daily